تو تنها نمیذاره، رو لبت خنده میاره، اینو باور کن. حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته، غمو پر پر کن. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اینجوری نگاه میکنین؟ من تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنم. میزنم؟
نه راست میگه، دست به سیاه و سفید نمیزنه، فقط گوشیشو میزنه به شارژ، بعد هنسفریشو میزنه به شارژ، اون یکی گوشیشو میزنه به شارژ، آخرش هم فقط وسایلشو برمیداره میره، شارژراش هم همونجوری میذاره به برق بمونه. مگه نه؟ مگه نه؟
بله
شارژرا رو میذاری تو برق؟
بله گذاشتی دیگه، گذاشتی دیگه؟ درسته؟
منو میگی؟
تازه سشوارم میذاری به برق باشه.
خاک به سرم.
ریشتراشت هم همیشه به برقه. قهوه جوشم به برق میذاری. راه های ما از هم سوا.
دستگیرش کنی، چش در اومده رو.
دستی شما گرد نکنه.
دو شاخه وسایل برقی را بکشیم چون سبب مصرف برق می شود.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی می‌کنیم. افزایش 1.5 میلیونی اشتغال با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها. با گذشت حدود 5 سال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها در دولت 13 دولت شهید رئیسی، میزان اشتغال نیز افزایش یافته، به طوری که بر اساس آنچه هادی محسنیا رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار گفته، حدود 1,500,000 مجوز برای مشاغل خانگی و صنفی صادر شده. این یعنی افزایش میزان اشتغال با برخط شدن صدور مجوزهای کسب و کار، به طوری که صاحبان کسب و کارها میگویند با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توانستیم به راحتی مجوز خود را از درگاه ملی مجوزها اخذ کنیم. شهید رئیسی بارها از دستگاه‌ها خواست تمام سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کنند تا تمام فرایندهای صدور مجوزها به صورت مشخص و شفاف و برخط صادر شود. رئیس جمهور شهید برای پیگیری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به سراغ مسئولان می‌رفت، هم به سراغ اهالی رسانه تا قانون اجرا شود. با گرامی داشت شهدای خدمت گزارشی در این زمینه بشنوید.
با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها
1,500,000 کسب و کار صنفی و خانگی به تمام کسب و کارهای قبلی اضافه شده.
این یعنی افزایش میزان اشتغال با برخط شدن صدور مجوزهای کسب و کار.
بزرگترین فرقی که نسبت به گذشته گرفته پروانه کسب اینه که شما دیگه احتیاجی نیست استعلاماتتون رو کاغذی برید از ارگان‌های مختلف و سازمان‌ها بگیرید.
از اول جنگ تا الان همیشه بودم.
درگاه ملی مجوزها حتی در طول جنگ تحمیلی سوم درخواست‌های زیادی برای شروع کسب و کار داشت.
در حوزه‌های کشاورزی ما دیدیم که تعداد مجوزهای درخواست شده در بازه زمانی 40 روز جنگ تحمیلی سوم امسال با بازه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد.
اما سالهای گذشته اخذ مجوز کسب و کار مشکل خیلی ها بود.
سال 80 پرونده تو شیلاد دارم.
اداره ثبت قبول نمیکنه مجوز ما رو برای اینی که برند ما رو ثبت بکنه.
65 ساله که ایریم دریا هیچ مجوزی هم نداریم.
برای حل این مشکل چندین ساله قانون تسهیل صدور مجوزها اسفند 1400 به تصویب مجلس رسید.
تصویب شد.
از همان زمان شهید جمهور دستگاه‌ها را موظف به اجرای قانون کرد.
دستگاه‌های اداری کشور همت کنند تا 18 اسفند همه اون چی که از مجوزها هست ساماندهی بشه به نحوی که به هیچ عنوان موجب تأخیر در تولید و مشکلی برای کار و کارآفرینی در کشور ایجاد نکنه.
برای پیگیری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به سراغ مسئولان میرفت.
موارد خیلی با سرعت
ما فقط یک استعلام حراست رو داریم حاج آقا، چون تکلیف قانونی مون هست.
دیشب هم در جلسه فعالان اقتصادی اینو از من میخواستن که صدور مجوزها تسهیل بشه واقعا،
و هم به سراغ ما اهالی رسانه تا قانون اجرا شود.
خسته نباشید.
خدا قوت.
تسهیل صدور مجوزها تا
بله بله. اینجا کلان هستن مجوزهای کسب و کار.
خیلی خوبه.
ما هر چی یادمون بره صدور مجوزها یادمون نمیده. یعنی بعد از اصول دین و فروع دین اولین مسئله که یادمون میمونه صدور مجوزها.
برای خدمت به مردم استفاده از فرصت را غنیمت میدانست.
الفرصتو تمر مر صاحب دیگه، بالاخره ما باید این فرصت ها رو استفاده کنیم.
برای اینکه مجوزهای کسب و کار به راحتی به دست مردم برسد با مدیران تن پرور مماشات نمی‌کرد.
یه کارمندی، یه کارشناسی، یه مدیری به هر دلیل نمی‌خواد، نمیشه، جواب مردمو نمیده. عرضمون اینه که متن رو و مسیر رو گذاشت در اختیار کارمندان و کسانی که در یک کلمه رویه ما میتوانیم هستن.
با حضور میدانی در کنار مردم سبب تسریع صدور مجوزهای کسب و کار شد.
آقای رئیسی درد نکنه با مجوز دادنش.
اول آقای رئیس جمهور خیلی تشکر میکنیم که مجوز واقعا بهمون داد.
ایشالله که خدا خیرشو بده، زن و بچهشو سالم باشه، خودشو سالم باشن، دستشو به یه کاری بگیره که دست پر بگردیشون.
الحمدلله لطف خدا بوده.
خوش آمدی به شهر بندر عباس. انشالله که برای شما انات توفیقی بده. من 35 سال دنبال مجوز بودم. مجوز رو یک ساعته گرفتم. انشالله دست شما هم درد نکنه.
همین که شما آرامش پیدا کردید برای ما هم آرامشه.
رئیس جمهور شهیدی که در آخرین سفرهای استانیش هم پیگیر بهبود کسب و کار مردم بود.
چرا سر مجوز سازمان‌های اداری کشور اینا رو معطل کنیم؟ یعنی چه حجتی اندالله داریم؟
رهبر شهید انقلاب هم با تمجید از اقداماتی که در دولت 13 انجام شده آن را الگویی برای همه مسئولان میدانست.
تقاضای دعا از همه شما دارم که این خدمتگزار خودتون رو و این طلبه رو دعا کنید.
شنونده ی روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. نخستین روز بازگشایی بازار سهام. نخستین روز بازگشایی بازار سهام بیش از 50% نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند و شاخص کل افزایش داشت. در نخستین روز معاملاتی بازار سهام بیش از 2500 میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد. مدیر عامل بورس تهران در این باره گفت بازار سهام پس از بررسی‌های کارشناسی با موفقیت بازگشایی شد و به دلیل تغییر متغیرهای کلان اقتصادی شاهد روند مثبت در ارزش معاملات هستیم. گودرزی افزود بازار زودتر از آنچه پیش بینی می‌شد به تعادل رسید. جزئیات بیشتر رو در یک گزارش بشنویم.
زنگ معاملات بورس امروز به صدا درآمد تا با بازگشایی بازار سهام نخستین خرید و فروش سهام سال 1405 در بازار سرمایه رقم بخورد. بعد از آغاز جنگ تحمیلی سوم در مدت کوتاهی صندوق‌های کالایی و درآمد ثابت بازگشایی شدند و بازار سهام نیز امروز آماده معاملات شد. با این حال حدود 42 نماد بورسی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند همچنان متوقف هستند و به مرور بازگشایی می‌شوند.
بعد از تعطیلی که ناگزیر بود در بازار سهام، اولین روز معاملات سهام رو در سال 1405 دور هم جمع بشیم.
با وجود برخی گمانه‌زنی ها درباره فضای منفی بورس بعد از بازگشایی و تأثیر جنگ تحمیلی، اما با اقدامات حمایتی که برای بازار در نظر گرفته شد و همچنین اقبال خریداران، امروز حدود 50% نمادها در محدوده مثبت معامله شدند و حتی برخی نمادها در صف خرید قرار گرفتند. در نخستین روز بازگشایی بازار سهام، نمادهای گروه‌های سیمانی، غذایی، فلزی، بانکی، انبوه‌سازی و زراعت با توجه به عملکرد مناسب و سودآوری در ماه‌های گذشته مورد توجه خریداران قرار گرفتند و با تقاضا همراه شدند.
روند معاملاتی بازار سرمایه بر اساس یک منطق و خدمت شما عرض کنم که ارزیابی درست از وضعیت نمادهای معاملاتی داره به کار خودش ادامه میده.
این در حالی است که اقدامات حمایتی سازمان بورس هم همچنان ادامه دارد. از جمله طرح بیمه سهام.
سهامداران برای خرید اوراق هموطن بایستی در قسمت دیدبان آنلاین کارگزاریشون نماد هموطن رو انتخاب کرده و دکمه خرید رو بزنن. موافقت نامه بر اونها ارسال میشه و سپس در قسمت تعداد صرفاً یک ورق بهادار رو انتخاب کرده و گزینه ارسال خرید رو خواهند زد.
همچنین طرح ارائه تسهیلات 200 میلیون تومانی به سهامداران با وثیقه سهام و بدون نیاز به ضامن.
سهامداران پس از مراجعه به قسمت درخواست های میز خدمت پاسخ جدید مراجعه کرده، طرح نقدینه رو انتخاب میکنن و پس از خوندن در واقع شرایط طرح نقدینه مبلغ درخواست تسهیلات رو ثبت و درخواستشون رو ارسال میکنن.
امروز شرکت‌های بزرگ بورسی و هلدینگ‌ها نیز از زیرمجموعه‌های خود حمایت کردند و سفارش‌های فروش نیز محدود شد.
تنگه هرمز گنج 10 تریلیون دلاری. با قفل شدن شاهرگ انرژی جهان در تنگه هرمز و جهش بی‌سابقه قیمت نفت و بنزین، اکنون ایران با اتکا بر قوانین بین المللی اهرم ژئوپلیتیک جدیدی را روی میز گذاشته است.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد. ترامپ نوشت زمان برای ایران به شماره افتاد. زمان به شماره افتاده اما نه برای ایران.
خوشحالم که در میانه بحران اینجا هستم. امروز همه وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی اینجا حضور دارند. ما در کنار یکدیگر با این چالش‌ها مقابله می‌کنیم.
وزیر دارایی فرانسه میزبان همتایان خود در گروه 7 است. 7 قدرت اقتصادی جهان که حالا سخت درگیر پیامدهای جنگ ایران و انسداد تنگه هرمز هستند. بن‌بستی که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی بزرگترین اختلال در تاریخ بازار نفت را رقم زده. ماجراجویی نظامی ترامپ در خلیج فارس تنها ظرف 1 ماه 70% قیمت نفت خام را افزایش داده و تردد در تنگه هرمز را از 130 تردد در روز به 10 تردد کاهش داده.
این وضعیت یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی جهانی است. هر گونه تشدید تنش نظامی در منطقه خلیج فارس به شدت به توسعه جهانی و جریان‌های تجاری آسیب می‌زند.
ترامپ که هنوز گمان می‌کند می‌تواند با زبان تهدید از این بن‌بست خارج شود، خودش در داخل آمریکا با تبعات آتشی دست و پنجه نرم می‌کند که هزاران کیلومتر آن طرف‌تر در خلیج فارس به پا کرده.
ترامپ به خوبی از خطرات افزایش قیمت بنزین آگاهه. قیمت سوخت به بالاترین میزان در 4 سال گذشته رسیده. این بحران کشاورزان آمریکایی رو هم درگیر کرده و به زودی باید شاهد تبعات آن بر بخش‌های دیگر از جمله صنایع کلیدی باشیم.
اما مهمترین تحول در جنگ قدرت این روزها در تنگه هرمز نه در روی آب، بلکه گنج 10 تریلیون دلاری در کف این آبراهه حیاتی است.
بخش عمده از ترافیک دیتای اروپا، آسیا و خاورمیانه از طریق کابل‌های فیبر نوری مستقر در بستر خلیج فارس و تنگه هرمز منتقل میشه. این کابل‌ها زیرساخت اصلی محاسبات ابری، تراکنش‌های مالی بین‌المللی و هوش مصنوعی گول‌های فناوری جهان است.
بر اساس تخمین اندیشکده انگلیسی پالیسی اکسچنج، این کابل‌ها روزانه بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی را جابجا می‌کنند و حالا با راه اندازی حساب رسمی آبراهه خلیج فارس در شبکه اجتماعی ایکس هم گام دیگری در اطلاع رسانی مدیریت این آبراهه راهبردی ایرانی برداشته شده.
رادیو اقتصاد رو میشنوید، برنامه روی خط اقتصاد. تورم جهانی نتیجه جنگ با ایران. اگر تا ماه آینده تنگه هرمز باز نشود، به دلیل تخلیه ذخایر استراتژیک، شاهد موج گسترده‌تری از کمبودهای جهانی و افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی خواهیم بود.
این کیسه پیاز نیم کیلویی هفته قبل 75 سنت بود، اما حالا 1 دلار و 75 سنت میفروشن، چون قیمت گازوئیل اونایی که بار مواد غذایی رو میارن گرون شده و ما هم مجبوریم گرونی سوخت را به محصولات اضافه کنیم.
جریان افزایش قیمت ها دیگر از کنترل خارج شده و بازار مواد غذایی با سرعت بیشتری آن را در آمریکا و سایر کشورها حس می کنند.
دیگر نمی توانیم مقاومت کنیم و اون چیزی که مردم در پمپ بنزین حس می کنند، فروشندگان مواد خوراکی در پشت قفسه ها می بینند.
نیویورک تایمز در گزارشی به همین ناتوانی ها اشاره کرده و می نویسد افزایش قیمت 2 محصول انرژی، یعنی بنزین و گازوئیل، نزدیک به 40 میلیارد دلار هزینه اضافی به مصرف کنندگان آمریکایی تحمیل کرده.
میزان نفت و گازی که ما تا امروز در این بحران از دست داده ایم از مجموع هر 3 بحران بزرگ انرژی در تاریخ بزرگتر است.
تأثیری که بعد از بازارهای مصرفی به بازار کار هم رسید. 424 هزار نفر هم در آمریکا شغل تمام وقت خود را از دست دادند.
حتی اگر همین امروز توافقی بشه و تنگه هرمز باز بشه، به دلیل آسیب‌های فیزیکی که به تأسیسات نفتی وارد شده، بازگرداندن سیستم‌ها به ظرفیت کامل با 1 چشم به هم زدن ممکن نیست.
و فاینانشال تایمز هم با تایید این موضوع می نویسد موج گسترده ای از کمبودهای جهانی با اتمام ذخایر راهبردی در راه است.
بازارهای دیگری هم تحت تاثیر قرار گرفتند. 10% آلومینیوم جهان از تنگه هرمز عبور می کنه و همین باعث افزایش قیمتش شده. کمبود 30% هلیوم هم بازار نیمه هادی ها رو با کمبود مواجه کرده.
شوکه این تقابل که تنگه هرمز را به روی متجاوزان و همراهان تجاوز به ایران بسته بود باعث شده تا اندیشکده استیمسون این طور بنویسد: خسارت جنگ با ایران برای کشورهای حاشیه خلیج فارس فعلا 200 میلیارد دلار برآورد شده. این جنگ نامشروع آمریکا با ایران تبعات گسترده خود را هر روز نمایان می‌کند. رسانه‌های بین‌المللی یکی از این تبعات را افزایش انواع احتکار در کشورها عنوان می‌کند. مثلا کره جنوبی به احتکار نایلون‌های پلاستیکی به خاطر گرانی آنها روی آورده. احتکار گالون‌ها برای ذخیره بنزین در استرالیا و تبدیل شدن نوشابه به یک کالای گرانبها در هند.
ممنون از اینکه امروز هم روی خط اقتصاد رو شنیدید. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه ازتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا
باید بدان.
سلام، من مصطفی توحیدی ام، اینجا رادیو اقتصاده. الان همه ما بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به امید، آرامش و پیدا کردن راهی برای ادامه دادن نیاز داریم. از طرف دیگه هم توی همین روزا کلی کسب و کار کوچیک و بزرگ توی کشور ما هست که همه‌شون دارن تلاش میکنن که دووم بیارن و به کارشون ادامه بدن و از اونجایی هم که دسترسی به اینترنت هم محدود شده، تصمیم گرفتیم توی بستر رادیو که قبلا هم در خدمتون بودیم یه مجموعه چند قسمتی کوتاهی رو بسازیم که هر کدوم فقط چند دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. توی هر قسمت میخوایم درباره یکی از نکته‌های مهم مدیریت کسب و کار توی زمان بحران صحبت کنیم. حرفایی هم که میزنیم صرفا نظر شخصی نیست. این مجموعه بر اساس تجربه های جمعی کسب و کارها توی بحران های مختلف و همینطور مقاله و پژوهش های معتبریه که درباره مدیریت کسب و کار در شرایط بحرانی نوشته شده. هدفمون هم خیلی ساده است. توی این روزای سخت چند تا نکته کاربردی رو با هم مرور کنیم که شاید بتونه به بعضی از کسب و کارها کمک کنه تا با تصمیم های بهتر از این شرایط عبور کنند. در ادامه این برنامه میخواییم از یه سوال ساده شروع کنیم. وقتی بحران سر میرسه فرق کسب و کاری که دووم میاره با اون یکی که از هم میپاشه چیه؟ اگه شما صاحب یه مغازه یا یه شرکت کوچیک یا یه کارگاه متوسط یا حتی یه استارتاپ هستید، احتمالاً یه چیزی رو خیلی خوب میدونید و چند بار هم تجربهش کردید.
هیچ کسب و کاری همیشه توی شرایط آروم کار نمیکنه. گاهی بازار بی‌ثبات میشه، گاهی شرایط اجتماعی تغییر میکنه، گاهی بحران‌های اقتصادی یا حتی اتفاقای غیر منتظره باعث میشن که فروش کم بشه، گاهی مشتری‌ها مردد میشن، گاهی اصلا آینده یکم مبهم به نظر میرسه. حالا فرق یه کسب و کاری که دووم میاره با کسب و کاری که از هم میپاشه چیه؟ جواب این سوال هرچند مفصله ولی خیلی وقتا توی یه جمله خلاصه میشه: نوع تصمیم‌هایی که توی زمان بحران گرفته شده. فرض کنید یه کشتی وسط دریاست، هوا هم کاملا آرومه. اگه تو کارت هدایت کردن کشتی باشه، توی آرامش خیلی کار سختی نمی کنی. ولی وقتی طوفان میاد چی؟ موجا بلند میشن، باد شدید میشه و همه آدم‌های توی کشتی نگران میشن. اون لحظه است که معلوم میشه ناخدای کشتی چقدر میتونه اوضاع رو مدیریت کنه. کسب و کارم دقیقا همین شکلیه. وقتی همه چیز خوبه که خب خوبه، تقریبا اینجور موقع همه میتونن مدیر خوبی باشن، ولی وقتی بازار به هم میریزه فشار زیاد میشه، استرس بالا میره، اطلاعات ناقصه و خیلی ها ناخواسته تصمیم هایی میگیرن که بعدن جبرانش سخته یا حتی جبران پذیر نیست اصلا. مثلا بعضی ها از ترس سری نیروهاشون رو تعدیل میکنن، بعضی ها دارایی های مهم کسب و کارشون رو میفروشن، بعضی ها ارتباطشون رو با تیمشون قطع میکنن و فکر میکنن بهتره کسی از وضعیت واقعی خبر نداشته باشه. ولی تجربه جمعی نشون داده بیشتر این تصمیم ها نه تنها مشکل رو حل نمی کنه، بلکه اتفاقا بحران رو عمیق‌تر و شدیدتر هم میکنه. در واقع توی زمان بحران نقش مدیر یا صاحب کسب و کار شبیه همون ناخدای کشتیه که توی طوفانه. بله طوفان رو نمیشه متوقف کرد، اما میشه کشتی رو جوری هدایت کرد که سالم ازش عبور کنیم یا با کمترین آسیب از طوفان عبور کنیم. توی این مجموعه کوتاه رادیویی قراره درباره همین موضوع صحبت کنیم، اینکه کسب و کارها تو زمان بحران چه کارهایی باید انجام بدن و چه کارهایی رو اصلا نباید انجام بدن. قرارم نیست حرفای پیچیده مدیریتی بزنیم، قراره فقط درباره چند تا اصل ساده و کاربردی صحبت کنیم. اینکه چجوری توی بحران آروم بمونیم، چجوری با کارمندا و همکارامون صحبت کنیم، چجوری هزینه ها رو مدیریت کنیم، چجوری از تصمیم های خطرناک دوری کنیم و حتی چجوری بعضی از کسب و کارها تو دل بحران فرصت های جدیدی پیدا میکنن. اگه شما هم صاحب یک کسب و کارید، مدیر یه مجموعه یا حتی هنوز توی مسیر ساختن آینده شغلیتون هستید، این رو بدونید که بحران‌ها همیشه میان و میرن، ولی همه یک کسب و کارها لزوماً به یه سرنوشت نمیرسن. اونایی که توی بحران عجله نمی‌کنن، اونایی که سعی می‌کنن اول بفهمن بعد تصمیم بگیرن، اونایی که ارتباطشون رو با تیمشون حفظ می‌کنن و اونایی که حتی تو سخت‌ترین شرایط دنبال راه حل می‌گردن، معمولا نه تنها از بحران عبور میکنن بلکه بعدش هم اتفاقا محکمتر و آگاهتر ادامه میدن. این روزا شاید اوضاع سخت باشه، شاید آینده شفاف نباشه، اما تجربه نشون داده همیشه راهی برای دووم آوردن وجود داره، راهایی که با تصمیمای کوچیک ولی درست شروع میشن. ما تو این برنامه کنار هم قدم به قدم درباره همین تصمیم ها میخوایم حرف بزنیم، نه برای این که بگیم بحران ساده است، نه، برای این که یادمون بمونه حتی تو دل سخت‌ترین روزا هم میشه عاقلانه‌تر و امیدوارتر جلو رفت. توی قسمت بعدی میخوایم بریم سراغ اولین و شاید مهمترین مهارت توی زمان بحران، اینکه چطور آروم بمونیم وقتی همه چیز ناآرومه. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، آرامش و موفقیت دارم. من مصطفی توحیدی ام، ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
رادیو اقتصاد.